بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله العظم روحي أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. إنسان صادره از حکیم مطلق هست و حکیم مطلق به حکمت افاضه می کند، به حکمت رزق می دهد، به حکمت تعلیم می دهد، به این معنی که نه بی اندازه افاضه می کند ذات زلجلال و نه کمتر از اندازه. فیض می دهد به اندازه است، نه کمتر است، نه بی اندازه. یه وقت در ادبیات های انسانی محاوراتی بین انسان ها هست، یک کسی میگه که من میخوام به تو کرامتی کنم، چقدر دادم؟ میگه بی اندازه بده. جواب میکنه بی اندازه یعنی زیاد. ولی اگر عقل در صحنه باشه اون میگه به اندازه بده. بی اندازه چون انسان طمع داره، هی عطف به این میکنم بی اندازه من بده، من او رو بی اندازه دوست دارم. ولی اصلش این است که به اندازه باشه. حالا این به اندازه شاید انتها نداشته باشه، ولی به اندازه است. الله تعالی که حکیم مطلق است، که حکمت یعنی همین اندازه، این حقیقت، حقیقت یک اندازه داره، یعنی این اون اندازه، نه مادی، یعنی اینش خودش. وقتی حکیم مطلق ذات زلجلال افاضه میکند به اندازه میده، نه بی اندازه میده، نه کمتر از اندازه. به اندازه هر کس، یعنی هر کس خودش فیضیست که اندازه دارد، یعنی الله تعالی هر کس رو به اندازه خودش آفریده، بعد اون رزقش هم به اندازه اوست. خود انسان، خود این موجود فیض هست یا نه؟ بله، پس اندازه دارد، نه محدودیت دارد، اندازه دارد. کلمه ای که به کار میبریم یه قدر ضعیفه، ولی چاره ای نیست. اینجا زیغ کلمه است در فارسی که بخوایم چی رو بگیم. وقتی اندازه، مقدار رو نمیگیم، اون چی که در ریاضی بحث میشه رو نمیگیم، اندازه رو میگیم. یعنی هر آن چه از حکیم مطلق صادر میشود، نه چیزی کم دارد، نه چیزی بیش دارد، به اندازه است. هم خود انسان، هم خود حیوان، هم خود نبات، هم خود جماد، هم شؤونات انسان، هم شؤونات حیوان، هم شؤونات نبات، هم شؤونات جماد، همه اینا رو با چشم موحد انسان ببینه، همش از الله تعالی است. چه خود انسان، چه رزق انسان، چه علم انسان، خب تمام اینها از حکیم مطلقه و تمام اینها یک اندازه‌ای داره. چه اندازه‌ای داره؟ به اندازه‌ای که بایستی باشه، نه کم دارد نه بیش. اینو گفتم که متوجه بشین بگیم اندازه منظور چیه. به اندازه است، نه چیزی را در خلقتش کم دارد، نه چیزی را زیاد دارد. هر آن چه که دارد نیاز اوست و خود اوست. ماجرای بدن داشتن، ماده داشتن، قوای مادی داشتن، قوای ظاهری داشتن، حالا همش بدن رو بگیم، در عالم ماده همین ماجراش. انسان چون در عالم ماده قرار گرفته، نیاز دارد به ماده. الله تعالی به او بدن افاضه کرد. انسان بدن نیست، انسان بدن را دارد برای اینکه تکامل پیدا کند. دقت کنید، بدن را نیاز دارد برای تکامل، انسان تکامل پیدا کند، نه بدن. الله تعالی به او بدن داده که با بدنش تکامل پیدا کنه. یعنی من انسان نیاز به تن دارد، خون الله تعالی بهش افاضه کرد. بدون این تن من نمیتوانم تکامل پیدا کنم. این منی که الله تعالی افاضه کرده برای اینکه در عالم ماده قرار بگیره نیاز به تن داره. همین بس اینجاست. نمیخوام برگردم به مباحث معرفت نفس. بس اینجاست. برای چی نیاز به تن داره؟ برای اینکه تکامل پیدا کنه. چی تکامل پیدا کنه؟ من. خب مدخل بس اونست. چون انسان نیاز به تکامل دارد به عالم ماده اومده. برای اینکه این نیازش رفع بشه نیاز به بدن دارد، بدن به اشتفازش دارد. بدون ماده و بدون بدن در عالم ماده تکامل رخ نمیده به هیچ وجه. چرا؟ به این برهان که هیچ انسانی بدون بدن اصلا در عالم ماده خودش حادث نمیشه. جسمانیت الحدوث رایت البقانی اصلا حدوث به جسم است. حدوث به جسم است، حدوث فعل، حدوث تکامل، حدوث عبودیت، هر آنچه که هست اصلا حدوث گناه، همش منوطه به فعله. فعل هم شأن ماده است. به زبان ساده در عالم ماده بدون بدن انسان راه به جای نمیبرد. نه تنها انسان، حیوان راه به جای نمیبرد. نه تنها حیوان، جماد هم نمیبره، نبات هم نمیبره، جماد هم نمیبره. خب این ماده بس شأن بالایی داره. ذات زلجلال این بدن رو به انسان افاضه کرد تا انسان از طریق بدن به هدفش نائل بشه، کمال عبودیت. این انسان به جای اینکه این بدن رو در جهت نیل به عبودیت یا زمساتر تقرب به الله تعالی ازش استفاده کنه، یه خبطی کرده، از این بدن استفاده کرده جهت تبعد از الله تعالی، بود و دوری. الان با اون قواعدی که از شد مشخص شد که اصلا هیچ شأنی در عالم ماده بدون بدن رخ نمیده. هیچ شأنی، حالا چه خیر چه شر، یا چه سید الشهدا بخواد بیاد در عالم ماده بدن میخواد، چه یزید انطلاله بخواد بیاد بدن میخواد. خب حالا اینو تعمیم بدید به فعل. هیچ فعلی هیچ کس انجام نمیده بدون بدن، همه با بدن دارن فعل انجام میدن. حالا این انسان یک مدتی بدنش را جهت اون هدفش به کار نبرده، منش با بدنش کاری کرده، دور شده از الله تعالی. در صورتی که الله تعالی بدن رو داده بود، من توسط بدن به ذات زلجل رو نزدیک بشه. خوب دقت کنید این بدن رو، چون اون بحث که بخواهیم متوجه بشیم منوط به همین مبحثه که انسان در ذهنش این موهوم از بین بره که من منهای ماده هم کارهایی کردم. هیچ کس منهای ماده شیش کاری نکرد. حالا بخواهم یه بحث اصولی رو بین طلاب بهتره در مطرح کنه، آب یه اشاره کنم نیست که هیچ وقت تخیل به قد شخص رو قاتل نمیکنه. یعنی هیچ کس رو حد نزدن که تخیل کردیدن توهم که هیچ، تصورم که هیچ، تخیل هم جرم نیست. تخیل یه مرتبه پایین‌تر از عقله. چرا؟ چون از بدن بهره نبرده. حالا تو میخوای اون قاتل رو اعدام کنی، میخوای چیشو اعدام کنی؟ بدنشو. این که بدنش بهره نبرده، به خاطر این حکم منتفیه، منتفیه. یا یه بس توی منظر دیگه، یه وقت یه گناهانی هست بدن درش درگیریش بیشتره تا گناهایی که بدن درش درگیریش کمتره. اون گناهایی که بدن درش درگیریش بیشتره یعنی فعلیت پیدا میکنه، اثرش روی بدن میاد. اون گناهایی که بدن درش کمتره درگیره، کمتر اثرش میاد. گناهی هم که بدن درگیر نباشه اسمش گناه نیست. این از یه منظر دیگه بود. حالا اون منظر اصولی رو بهتر شما مد نظر داشته باشید.
جایگاه خیال تو عالم ماده کجا میشه؟
خیال هم مادیه ولی فعلی انجام نمیده. خیال رو گفتیم جاده صاف کنه. من داریم اصلش رو بحث میکنیم که بدنه. بدون بدن انسان نه تبعد پیدا میکنه، یعنی دور میشه، نه تقرب پیدا میکنه، حالا چه به الله تعالی چه به بواطل و شیطان. اینها یا به یه معنای دیگه قرار بوده انسان تکوینن با بدنش تقرب به الله تعالی پیدا کنه، اما این انسان به جهت اینکه وهم رو سلطان کرده، سلطان وجود کرده، با بدنش از الله تعالی دور شده. علم اثبات شد که اصلا لا بدن نمیشه، میفهمید؟ اصلا لا بدن، نه تقرب، اصلا هیچی نمیشه، لا بدن هیچی نمیشه، چیزی نیست که در موردش بحث کنیم، بگیم لا بدن فلان امر میشه. معرفت پیدا کرده این انسان، انشاءالله که پیدا کرده، به این که من یه سلسله افعالی رو انجام دادم با بدن که منجر شده که بُعد پیدا کنم از الله تعالی. اون جایی که گفتم هی دقت کنید اینجاست. حالا که میخواد برگرده تقرب پیدا کنه به الله تعالی، میخواد بدون بدن تقرب پیدا کنه، لا بدن، اون مهم اینجاست. بعد هی برای من میرسه من که توبه کردم که چرا عوض نمیشم که؟ تو اون بودو با بدن پیدا که یا لا بدن فعل انجام داده، حالا برای تقرب چه فعلی انجام داده؟ همون فعلایی که قبلا انجام داده داره تکرار میکنه. این از اون راز توبه. توبه فرقش با استغفار این است که استغفار اینه که یه فعل بدی من انجام دادم اونو میفهمم انجام نمیدم. توبه یعنی من یه مسیر بدی رو دارم میرم، میخوام کل شخصیتم برگرده. این خیلی بالاست، تغییر شخصیت. که من یه وقتی هم گفتم، حتی اون وقت که میگفتم گفتم نگم، گفتین بفرمایید، گفتم دیگه الان نمیگم نگم، چون نگم گفتم سابقا که اصلا توبه چهره رو هم عوض میکنه، منش رو اینها رو عوض میکنه، چه برسه به نفس رو. یعنی چیز عجیب میکنه. و حالا اون مدخل دوم بحث اینجاست که انسان معرفت پیدا کرده به اینکه من این مسیر رو من اشتباه رفتم. خب این همین فهمم، ولی اشتباه اونجاست که حالا میخواد برگرده، میخواد لا بدن برگرده، یعنی بدون اینکه افعالی رو با همین بدن انجام بده، صرفا در عالم خیال میگه که استغفر الله بتوا یا در لسان، بعد گمان میکنه برگشته، گمان برگشت است نه خود برگشت. حقیقت چیه؟ حقیقت اینه که انسان برای اینکه تبعد پیدا کنه، بُعد پیدا کنه از الله تعالی، آیا این بدن رو به مشقت انداخته یا نه؟ این رو به حسب علمی باید دقت کنید درشو، نه محاوره، که آیا اساساً گناه مشقت دارد یا ندارد. اینو به یه انسان معمولی بگی، به یه عامی بگی، میگه که نداره، کیف داره. ولی اگه به زبان علمی بگی میگه داره. مثل چی؟ مثل این که من از این آقا، از این صاحب خاله میگم آقا حمزه، من این کتاب شما رو بردارم بخونم بیارم، یه بردار بخونم، یه وقت خدای نکرده من بخوام بدون اجازه بردارم دزدی کنم، کدومش مشقت داره؟ کسی نیاد حساب یه وقت نبینه بره بگه اینطور نشه، این مشقت داره. حالا شما دیگه تا آخرش برو. یه وقت من میخوام با ایشون در مورد ایشون صحبت کنم، بگم ما این برادرمون اینقدر انسان شریفه، پسر خوبیه، سر وقت میاد مکتب، دو ساعت بعد ساعت شروع نمیاد مکتب، سابق قبل میادن جلوی مکتب میشستن تا در باز شه، اینجا که مکتب نیست ای کلا، اینطور میشه. میخوام اینو صحبت کنم ایشون. یه وقت من میخوام غیبت کنم، اون آرام میگم که چی میگم خانم، جیک تو جیک میشم، یعنی هیچ فرشته ای هم نمیشنه، به این نزدیک که صحبت میکنن چی میگن، کدوم مشقت داره؟ مشقت به لحاظ علمی امکان نداره. گناه، گناه بر مؤمن گناه هست. یعنی یه وقت تو جزایر بوابوا دو نفر بندن و یکی صحبت میکنن، اونو نمیدونن گناه، برای اون مشقت برای ما، برای مؤمن. آیا اساسا گناه مشقت دارد یا ندارد؟ گناه مشقت داره. خب یعنی این انسان برای این بدنش رو طوری بلفل کرده که شأنش شأن مشقت بوده، سخت بوده. یا کلمه خوب مشقت تو اعمال صالح اسمش چیه؟ سعی. تو طالح رو بگیم مشقت تو اعمال صالح سعی، هم سعی. این از شأن عادی بالفعل نکرده بدن، بدن رو در گناه در مشقت بالفعل کرده، دور شده از الله تعالی. حالا میخواد این نزدیک شه، تنها راهش این است که بدن را به مشقت بیاندازه، درستی بشن و اون مشقت رو میگن سعی، یعنی یه مقام بالاتر از حالت عادی. اینجا یه نفس راحت کشیدم که این رسیدم اینجا اصل بحث. حالا یه قدید باید دوش کار کنید بسه طرف
دو. مشقت دو چنده رو میکنه نسبه مشقتی که گناه انجام
میده. ها اونو سعی بالاتر از مشقت نیست. مشقت یعنی سعی تو اعمال بد، سعی یعنی سعی تو اعمال خوب. حالا اینو بس کن. وقتی میخواد برگرده، برگرده نه تصور برگشت رو کنه. اون وقت که تصور گناه رو میکرد، گناه میکرد؟ نه بود. حالا الان تصور توبه و برگشت رو داره، توبه و برگشت کرده؟ نکرده. حالا اینو نگیم دیگه، همیشه من میگم باید وقتی نگم چی نشه. حالا الان بگم نگم. عموم توسل ها اینا تصور و تخیل توسله. شما خودتون تجربه کنید، یه وقتایی یه طوری توسل میکنید عجیبه، یا حال عجیبی براتون داره. تو هر دوتاش هم عشق و اینا هست، اصلا با عشق کنی ندارم. اون توسلی که فرمودن این، حالا من روحات شدم نیش دخل ایلال جنه نه رزوان که چنین چیزی که می فهمه اون انسان در هنگام توسل به ذوات مقدس معصومین وارد جنت شد، یعنی از اون لحظه حتی در هیئت و اینا هم هست وارد روزه شد، وارد جنت شده در روزه. تا وقتی که گناه نکنه در اون حالت میمونه. اون رخ داده براتون؟ اون توسله، نه توسلی که فعلیت. بقیهش که عشق و یه حالیمه که اومد دنبال این سبک و اینا، اون تصور توسله یا تخیل تصور، تخیل توسل. حالا به همین مبنایی که عشق شد، عموماً تصور توبه است، لذا نیست. عموماً تصور مهربانیه، لذا نیست. عموماً تصور این است که من با ادبم، لذا نیستم. می‌فهمید؟ ولی تو این مسئله بایستی حل بشه دیگه. این یه چیز ساده نیست که من تا به حال تصور میکردم که دارم تقرب پیدا میکنم. تصور تقرب، حالا میخوام خود تقرب رو پیدا کنم و مقرب بشم. رایش این است که همون مسیری که رفتم و تبعات پیدا کردم و انجام نمید. حالا مسیر با چی بود؟ با بدن بوده که حالا قاعده شو عرض کردم. تا انسان بدن را به مشقت نندازه در راه تقرب به الله تعالی مقرب نمیشه. تا بدن به مشقت و سختی نیفته برای قرب به الله تعالی، آثار اون گناه از بین نمیره، گرچه خود گناه ها رو بیامرزه. حالا این مشخص میشه، گرچه یه گناهی آمرزیده شده باشه ولی اون آثارش نمیره. مثل این که چرا توبه کرده؟ توبه ضعیف کرده. مثل این که من یه وقت یه بیادبی میکنم، بیتربیتی میکنم، یک دوستمو از دست میدم. میدونید دیگه اون جایی که انسان ارزاقشو از دست میده وقتی که بیادبی کنم. حالا از دست دادم، یه دوستی هم ندارم، تنها. این تنها، حالا من رفتم توبه کردم، از ایشونم حلالیت طلبیدم، بخشیده شدم، خب؟ ولی تنهایی منم رفت شد. خب این تنهایی آثار چیه؟ آثار اون بیادبیه. حالا برای اینکه رفیق جدیدی یا همون رفیق رو پیدا کنم، باید برم مؤدب بشم یا نه؟ تا تا مؤدب نشم که این اثر سر جاش هست که من این که برای شما میگم نمیدونم چند سال در خلوت خودم باهاش زندگی کردم ها یه تیکه که همی حالا اینا که بحثایی که هست همه سر جاش خیلی رو من اثر گذاشته انشاءالله شاید نذاشته خیلی دوستش دارم که دارم میگم تا با حالا نگفتم من یه وقتی به جناب استادم جهادی آملی گفتم که ما چرا باید خیلی سال قبل خیلی هم عجیب بود برای من شاید برای شما ساده باشه خب ما ضعیفیم عاطفیم گفتم چرا باید انسان در بدو ایمان پدر و مادر انتخاب کنه که علی علیه السلام هست و صدیقه کبرا گرچه اون پدر و مادر بدنی سرجاش هستن و در اوجن هیچ ولی باید اینها رو انتخاب ایشون یه بحثی کرده بود منم شنیده بودم در نوار اون وقتا نوار من خیلی من حالم بد شد و رفت نبود من گفتم آقا چرا باید ما این کارو کنیم ایشون حالا این لطفی به ما داشت گفت برای اینکه تا این پدر و مادر انتخاب نشه شما الان بخوای دل پدر و مادر تو دست بیاری چشم میگی یا نمیگی تو این فضا اوف کمترم بگی آقی و ایشوناتی که هست و بالوالدین احسانا ها چرا باید این رابطه رو با علی علیه السلام و صدیق طاهر داشته باشون بهش گفتم آخه چرا باید این طور باشه این سخته دقت میکنیم شون عشق تو چشاش جمع شد یه باید شد من همونجا خود منم گریه کردم هنوزم اگه یاد اون ماجرا میفتم اصلا میریزم به هم یه حالا رز بودم شب بگم گفت تا این پدر و مادر انتخاب نشوند ایشون با گریه میگفت تا این پدر و مادر انتخاب نشوند آثار پدر و مادر قبلی از بین نمیاد یعنی اونها مؤثرن بر اخلاق عقاید و حتی ظاهر تو حالا اونا که انتخاب جدیدا انتخاب بشن اینها مؤثرن بر اخلاق عقاید و آداب و کذا من اینو نوشته بودم وقتی نواخده بودم من اون آخرش برای خودم نوشته بودم که اینجاست که اسلام رو من پذیرفتم اینجاست که آدم با تمام وجود اسلام رو بپذیره که یک دینی که درست در بلوغ وقتی عقل فعلیت پیدا کرد تو انتخاب میکنی که آثار گذشتت هم از بین میره و یه شخصی اصلا میتونی نیست آدم پشت کنه به هم نه نه اونا سرش اصلا شما من بگید مؤمن بیشتر احترام پدر مادر داری یا غیر مؤمن اینو بفهمی فهمیم حالا این ماجرای تقرب و تقرب این است که این انسان با بدن دور شده از الله تعالی در شأن آسان یا با مشقت که بحث کردیم با مشقت حالا تقربش فقط با بدن و اونم در شأن مشقت امکان داره و اون وقت شما ببینید چقدر انسان اعمال عبادی انجام داده بدون مشقت پس نترس و بگو بدون تقرب می‌فهمید؟ بدون تقرب اصلا اون انتخابی که مستاق با اون کاری ندارم چون مشقت نموده که گفتم گرچه آمرزیده بشه ولی آثارش از بین نمیره یعنی حالا اینو میخوام بحث کنیم اول اون قاعدهش مشخص بشه که در چه شأنی باید برگرده شما ببینید اونهایی که در حقایق بدن رو به مشقت نمی اندازن که حالا ما در محاوره بهشون تنبل عموما اینا تنبلی میکنن که خسته نشن تنبلی میکنن که بیشتر لذت ببرن ولی انسان تنبل کاملا هم سوجود از تره از همه بیحالتره از همه کرختره از همه آتیشیتره از همه زشتره واضح میدی موجودیست در یک گوشه. بعد حالا چرا تنبلی میکنه؟ که خسته نشه. از همه خسته تره. حتی اینها در پی معنویات هم میرن میرن ارضای شهوت کنن که اونو بحث کردیم. حتی در دستگاه سیر و شهاد هم قرار میگیرن میرن ارضای شهوت کنن، ارضای هوس کنن. چرا اینطورن؟ برای اینکه این باب دومه بست، برای اینکه مشقت رو اینها در اعتباریات بالفعل کردن رفته یا دارن میکنن دیگه. این قوه مشقت و سختی که الله تعالی فرموده انسان داشته باشه رو ندارن که در حقایق بالفعل کنن. حالا اون کسی که در گناه به مشقت افتاده، ضرر دومش این است که اصلا این دیگه مشقتی نداره که بره در اعمال صالح انجام بده، لذا اصلا توبه منتفیه، تغییر شخصیت منتفیه. که حالا اینو بعدا بهش اشاره میکنم. یا همینجا اشاره کنم که اون کسایی که ما میبینیم تنبل، یعنی در بین کارها ساده ترین کار رو انتخاب میکنن. مثل اینکه یه اردوی یه جایی باشه، مثلا میخوان یه خیمه برای سه دو شهدا بزنن. یه تیپ شخصیت هست، اینها میرن اون ساده ترین کار رو انتخاب میکنن که چی میشه و آخرش میدونم، نه سخت در این کار. دو تیپ تو بحث توقع و تقرب هم اینها رفتن بیشترین قواشون رو انداختن در گناهان، اونم با مشقت. درست میکنی؟ با مشقت. پس دیگه فعلی یا قوهی به نام مشقت یا سعی ندارن در حقیقیات بالفعل کنن. خب پس در حقیقت تقرب پیدا نمی کنن. نتیجه این که وقتی انسان تقرب به حقایق و حقیقت مطلق پیدا نمی‌کنه، کم کم تردید میکنه، میگه نیست، گشتم نبود، نگرد نیست. برگردیم بعد از فهم این قاعده که حالا این انسان فهمیده، اینجا دیگه دومین فهم رو کرد. اول فهم کرد که باید برگرده، بعد اون موهومش از بین رفت که حتما باید با بدن برگرده، بعدش فهمید بدن در شأن مشقت باید اعمال صالح انجام بده که برگرده. ولی اون راهی که الله تعالی قرار داده که بدن به مشقت بیفته و من نمیدونم ریز به ریز گناهانم رو نمیدونم، الان زدش چیه که شما سوال کردین زدش انجام، مگه من میدونم الان همه گناهامو؟ شما گناه کم دارین یا ندارین میتونید بگید یک دو سه چهار؟ من مگه میتونم؟ حالا اون الله تعالی باید اینجا جواب بده، من خواستم برگردم. خب این انسان نمیدونه کجاها بدنش رو به مشقت انداخته در گناه. میدونه؟ نمیدونه. فقط میدونه که من انداخته به مشقت، یعنی مثلا کتاب و دزدی و اینکه گفتم. اینجا اون حکیم مطلق که نه زیادی میدهد نه کم میدهد، به انداز میدهد کرشو، اون یک چیزی رو باید معین کنه، مثل یک آب پاکی که هر کس در این آب قرار بگیره طاهر میشه. دیگه بحث مرد و زن و بچه و پیر نیست، باید یک اصل کلی باشه. و اون یه عملیه که شأن مشقته. و همین الان من به شما بگم بدون مشقت این فعل امکان نداره، به خاطر همین جواب این فعله، این فعل عبادیه که اصلا شأن یه فعلی رو قرار داد مشقت، نمیشه بدون مشقت انجام بده. شما بدون مشقت میتونی بری روزه یا نه؟ میتونی بری. من یک فعل در عالم سراغ دارم که اصلا بدون مشقت نمیشه انجامش داد، فعل عبادیه و اون هم نماز شبه. بدن در راحت ترین و دارای سکینت ترین حالت خودش، یعنی خواب نیمه شب، اونم ثلث اول یا ثلث دوم قرار گرفته و اونجا باعث این انسان به بدنش یک مشقتی بده و بلندش کنه. امکان هم نداره کسی بدون مشقت. یکی از رفقا من گفت من امتحان کردم، آدم توفیق نداشته باشه بیدار موندم نماز شب بخونم خوابم برد، یه بار دیگه بیدار موندم نماز شب بخونم، گفتم حالا که بیدار موندیم میخونی؟ یادم رفت. یه بار گفت باید بخوابم بیدارش. اینطور نید. این که فرمود نماز شب آثار گناهان رو از میبره، یعنی این چون نماز شب شأنش مشقته. و این من دیدم ها، امکان نداره انسانی که اهل مشقت در حقیقیات نیست بتونه نماز شب بخونه. مقطعی میخونه یکی دو بار، نماز شب نمیتونه بخونه، میخونه که بگی منم خوندم. عجیبه نماز شب، خیلی عجیبه. یه قدری ساده تر بگم، من این بدن رو به ولع انداختم، من بدنم رو که اینو بس کردم مقدمه، نه بدن من رو، ببین من بدنم رو یعنی نفس بدن رو، نه بدن نفس رو. شیطان میاد یا ما میاریمش؟ آه خب دیگه بلدیم برستم. مثل مهمونی که زنگ میزنه میگه بیام خونتون، انسان میگه بیا، اون میاد. شیطان وسوسه میکنه، یه انسان میگه بیا، یه انسان میگه نه. نفس بدن رو، نه بدن نفس رو. نفس بدن رو به ولع انداخته در اعتباریات، هی رفته پاساش کردی کرده، بازار کردی کرده، یه وقت نرفتم با فضای با عالم خیال رفته. خدا شمت کنه آسه برساوینی رو گفت خیال، هم خر دجاله هم براق، رو تو با کدومش این رفته گشته این ویبلاغا، این لباس اون لباس، اینو بخرم اون نخرم، و بدنه دیگه. حالا میخواد با بدنش برگرده راهش نماز تا تجربه نشه نمیشه. خب این جمله رو میگم، اگر در پی خلاص شدن از این هستیم که اینقدر بدن نفس اینقدر بدن رو در مادیات به سختی میندازه، نفس باید بدن رو در نیمه شب به سختی میندازه در نماز شب. نماز شب او بیداری که میگیم بیداری، یه اخی یه کسی 20 سال نماز شب خونده میگه حالا بلند میشم یه سبحان الله میگم، نه ما الان بس یه مشقت بکشیم. اتفاقا این که میگه نماز شب نبیداری میخواد مشقت نکشه دیگه، مشقت بکشه. تو من گناهکار ها، حالا یکی گناه ندارم یا حالا میخوایم با خدای صفایی کنم، اون بلند میشه چای بخور و سبحان الله. من که اون تو نیستم. اگر انسان بخواد از تنپروری، سستی، ببین من چی میگم، پرخوری، پربینی، هی این سریال، هی اون فیلم، هی کذا، پرگویی. نگاه اون دو نفر اونجا نشستن، من میفهمم دارن غیبت میکنن، بعد به بغله میگم دارن غیبت میکنن. پیش میاد ببین دارن. تازه من دو تا گناه هم انجام دادم، یکی هم غیبت کردم، تازه آبرو من بردم. از این پرگویی بدگویی اینا خلاص میشه، چون اینا همش مشقت داره دیگه. راهش اینه که این انسان بدن رو در بهترین و راحت ترین حالتش به مشقت بنزن نامش. بعد از کمی استراحت، قم اللیل الا قلیلا، بعد از کمی استراحت بدن رو به سختی بلند کن. عزیزان اگر کسی در حقایق به بدن سختی ندهد، که گفتم آخر میگم اینه، اینطور نیستش که این قوه مشقت و سعی میمونه. ما رزق مشقت و سختی مسلمش متعینه. یعنی اگه یه کسی خودش رو در حقایق به سختی نندازه، از سختی فرار نمیکنه، در اعتباریات به سختی میفته. یه اخی خانومی برای من نوشته بود شدم یه دانشگاهی در تهران یه جای دیگه برای من نوشته بود استاد دانشگاه بود بحثی کرده بود بعد نوشته بود یه جواب میخواست این تیکش برای این بحث رو مناسب بگم سنشم بالا بود گفت من اون محبت هایی که به فرزندانم نکردم به خانوادم نکردم الان مجبورم برای اینکه در نظرسنجی آخر ترم شاگردانم منو تایید کنن برسم به هیئت علمی محبت رو صرف این همه پسر و مرد نامحرم کن فکر میگه گفت آیا حالا سوالش متنبه نبود سوالش بود آیا این نفاق است یا نیست اینطور نیکه اون مشقت در حقایق نیفته حتما در اعتباریات میفته شیطان رحمت الله علیه یه حربه‌ای داره اینجا خیلی از جایی که میاد اینجاست یکی از جایی که میاد و اون قیاسه یه وقت ها تو قلبت میاد قبول کنه که من نیاز دارم به نماز شب میگه فلان شهید نماز شب نمیخونده یا ها خب پس اصل نیست خراب میشه کار نیکان را قیاس از خود مگی گرچه باشد در نوشتن شیش پس اگر یک کسی در حقایق به بدن دستور نده به مشقت نرفته اینطور نیست که از مشقت را که نه این در مسائل مادی و اعتبار مشقت میفته این که در روایت دارد اونها که نمازشان کنن رزقشان چون ما بحث نمازشان مفصل کرده ایم اینجا به وصیت رسیدیم بحث نمازشان امام هم کوتاه بحثم امام می فرماد که چون وصیت بحثیم من خواستم این بحث دیگه ای صورت بگیر و رچیم اونجا بحث کردیم که می فرماد اونها که به نمازشان اهمیت میدن امور مادیشون میسوره آسانه یعنی امور مادی گیر ندارن غیر از جاهایی که امتحان الهیه نه اینکه فرق ندارن مشکل همه اینا رو دارن سختی ندارن اعصاب خردی ندارن گرچه مشقت دارن برای چیه؟ برای اینکه مشقت اونجا بلفل شده دیگه نیست که الله تعالی زمینه یه بلفل شدن مشقت رو شما بده بلفلش که بحث رو با حکیم مطلق آغاز کردیم برای این بود که این بحث حکمیه حکیم میفهمه تو این مسئله مادی یه وقت داشت میرفت مهمونی یه کبوتری یه لطفی کرد رو لباسش این مرگ به سختی بود حکیم میفهمه این سختی که الان کشید بر کرده لباس و فلان کنه کذا این برای کدوم سختی بود که نکشید فرش میگم یعنی دیگه حالا نماز شب پیشتش انقدر مؤمنین اهل مشقت در اعتباریات شدن حتی در حقایق عادی که مشقت هم نداره مشقت نمی کشن مثل این اصلا این حوصله‌اش نمی کشه بره سجده بگه سبحان ربی الاعلی و بخمده الله اکبر میره پایین میاد بالا سبحانه رو تو راه میگه سبحان ربی الاعلی و بخمده الله اکبر و می کشی اون بیرون می کشی اون عدم تعجیل اون بیرون نگه می داره پس نماز شب مهمترین عمل است جهت اینکه انسان جبران کند فعلیت دادن به بدن رو در گناه نام مشقت اونایی که دوچار این حالت سحر میشن به حسب اینکه تجربه میکنن یک عالم جدیدی رو که تو هیچ عمل دیگه نیست اینها دیگه آلوده میشن به سحر مگر اینکه یه تکلیف خاصی برای شما باشه که حالا یه مباحث خاصی که بعضی ها واقعا تکلیف به سر ندارن حالا اون بگه بس من بس 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 ده خاصه بعد میشه ده خاص حالا مستاقش مثل شهید باقری که تکلیفش یه چیز دیگه بود میخوام بگم یه وقت دیدین تو احوالات بزرگان یه کسی اینطور بود سریع به خود نگیریم ما نه اون حالا یه تکلیف دیگه دارم من اون جامعه اینطور بود و من تکلیف دیگه ای دارم تو من نمیدونم تکلیف حالا با اینو کنه مثل کسایی که اینا مزه تمیزی رو چشیدن بعد دیگه نمیتونن آلودگی رو قبول کنن جواب شیخ ارشاد شیخ سهروردی یه رساله‌ای داره به نام قربت الغربیه، اونجا به زبان رمز رساله رمزی است. تمام بحثش اینه که این انسان در چاه آلوده افتاده و حالا میخواد برگرده، یه چاهی رو اونجا در عالم خیال میره. شما تصور کنید شما در ته چاه، اونو نیمه شبا درب چاه رو بر میدارن، این انسان یا میتونه نگاه کنه، یا میتونه نفس بکشه، یا میتونه امیدوار بشه، یا میتونه بره بالا ازش فرار کنه. بعد اونجا هم نمیگن یه تنها حالتی که از غیب در عالم ماده رشه پیدا میکنه مثل نسیم میاد، سحره. و تنها فعلی که این انسان رو بر میگردن و به غیب خودش نمازی شده نوع مکاشفات روشون که یه بحث روایی نمیکنه. از نتیجه این که نفس توسط بدن دور شده است از حقایق و توسط بدن تقرب پیدا میکنه به حقایق، و تنها راه تقرب همین بدنه، چون تنها راه تبعوت همین بدن بود که به صورت کلی نماز شب برمیفته. متن رو بخونم کمک بشه. البته حالا نفوذ مختلفه، میگن قدیمی ها که سنگ بزرگ نشون نزدنه، یه وقت شما تصمیم نگید از الان تا آخر عمر رو هر شب نماز شب بخونید، پیغمبر هم نمیتونه، پیغمبر اکرم نه پیغمبر اینطور نیست، یه باید برنامه من باشه، هدف هم این باشه. یا خدا نکنه شیطان میاد دیگه پاشو نماز شب بخون از در و دیوار بلا پول میریزه، نخیر نمیریزه. همش باید انسان نظر به این کنه که من دارم راه اخلاصشو میگم، چون اون حالا تو متن میگم راه اخلاص اینه که من بدن رو در گناه به مشقت انداختم و من بدنم رو در خیر به مشقت میندازم با نماز شب. دیگه کسی که تو این فضا هست دیگه سمت ریا و این که نماز شب بخونه بره جلو آینه بگه به به چه دومی چه یالی عجب موی، اینطور نشه. من تو اون فضاهای ریایی نمیره، اما میره تو فضا حقیقه. فس در فضیلت نماز شب که اینجا در وصیت داره حضرت خدیجه به علی علیه السلام میفرماید که رسیده به نماز شب، در این حدیث شریف تأکید بلیغ در قیام به نماز شب و نماز ظهر شده است. اما راجع به نماز شب شرحی در بعضی احادیث سابقه ذکر کردیم و در این مقام اکتفا میکنیم به ترجمه بعضی احادیث شریف تبرک. در وسائل از کتاب کافی سند به حضرت صادق علیه السلام رساند که فرمود شرف مؤمن نماز کردن اوست در شب و عزتش نگاهداری خود از اعراض مردم است. حالا دیگه حضرت روش نشده بگه مؤمن بی شرف چه مؤمن شرافت، به اونم علت داره. میگه که اون کسایی که آبروشون ریخته میشه یعنی شرافتشون حفظ نمیشه برای این است که اهل نماز شب نیست، ذلیل میشه، مؤمن ذلیل نمیشه. قسمت دومش هم که اعراض این که به درخواست مردم بره یا از مردم درخواست کنه. بعضی ها تا کار به استخوانشون نرسه درخواست میکنن، درخواست مؤمن از مؤمن نیست، بعضی هم نه همش دنبال درخواست از مردم هم. میگه این عزتش از میگه. در حدیث دیگر فرمود حضرت صادق علیه السلام جناب رسول اکرم صلی الله علیه و آله به جبرئیل فرمود موعظه کن مرا، گفت ای محمد عیش کن هر چه خواهی، کیف کن زیرا که تو مردنی هست، و دوست داشته باش هر چرا خواهی زیرا که از آن جدا خواهی شد، و عمل کن آن چه خواهی زیرا که ملاقات کنی آن را، و بدان که شرف مؤمن ایستادن اوست در شب و عزت او نگاهداری خیش از احراز مردم است. و سند به حضرت صادق علیه السلام رساند که فرمود مال و اولاد زینت زندگانی دنیاست، و هشت رکعت در آخر شب با وتر زینت آخرت است، و گاهی خدای تعالی جمع فرماید آنها را برای طایفه ای. و از شیخ مفید رضوان الله علیه نقل کند که فرمود رسول خدا صلی الله وقتی که ایستاد بنده از خوابگاه لذیذش که راضی کند حق را به نماز شب. اون که گفتم از همینجاست که اگر کسی پاکی رو بچشه از آلودگی تنفر پیدا میکنه، اون کسی که نماز شب خون بشه دیگه نمیتونه نشه. اگر یه کسی بوده نماز شب خون بوده ترکه، اون نماز شب نخونده، تصور کرده نماز شب که میخونن مقطعیه کم و زیاد بشه اشکال نداره، ولی قطع که میشه یعنی اون نهایت یه روایت که خونده که کسی که نماز شب بخونه بدنش یه بوی خوش میده، این خاصی بدنش یه بوی خوش میده. خونده کسی نماز شب بخونه چهرهش چهره فلانی بخونده که اینطور بشه، این نماز شب نیست. اون اگر نماز شب اصلی که یعنی من بعد دارم نسبت به الله تعالی، برای اینکه قرب به الله تعالی پیدا کنم میخوام خودم رو به این مشقت بندازم، اون نماز شب کسی وارد عالمش بشه دور نمیشه. که حالا اینجا ببینید نیتش میگه راضی کند حق را به نماز شب خودش، در صورتی که چرت میزند مباهات میفرماید خدای تعالی به واسطه او بر ملائکه و فرماید شاهد باشید که آمرزیدم او را. اینجا آمرزیدم او را. و احادیث از این قبیل در فضل آن بسیار است و مجال ذکر آنها در این مختصر نیست. اونهایی که در حقایق به بدن مشقت میدن، در حقایق استوار میشن، محکم میشن، و در اعتباریات سست. برخلاف اونها، اونایی که در اعتباریات به خودشون مشقت میدن در اعتباریات محکم میشن و در حقایق سست. مثل اینکه یکی کسی رفت بازار یه 3 ساعتی 2 ساعتی داره قدم میزنه اون چیزی که بخواد بخره، بعد حالا عزام میگه باید بره مسجد، این یه کمی هم عقلش بالفعل عقلش میگه بریم نماز بخونیم که وای کی میخواد این کفشا رو در بیاره، اینگو این 3 ساعت داره با این کفشا رو میره، وای کی این آستین رو بده بالا، میریم خونه راحت با خیال راحت میریم به درگاه الله تعالی میخوریم و فرد. این اینطور نفس دیگه، اون چون شخصیتش اینطور شده که در اعتباریات محکم شده در عقاید خودش سسته، هیچ وقت نمیشه هر دو با هم باشه. اینو بحث کردیم ثنویت امکان نداره کنار، یا به زبان دیگه بگم این که شما ما دنبال این هستیم در عقایدمون محکم باشیم ولی سستیم، برای این است که در اعتباریاتمون محکمیم. اونهایی در عقایدشون محکمن که بدن را در راه عقیده اینا به مشقت انداختن. که قهرمان این عرصه شهدان، مشقت در راه عقاید و عدم مشقت در اعتباریات. سخت کار میکردن تو همون جبهه، حالا بزرگتر هستن، اینا دیدن میشستن میرفتن میپختن قلیل میخوردن، همه کار میکردن میجنگیدن. ما اگه خیال اون سمت احوالات شهدان رو هیچ صورت مطلوبی نداریم، می پختن تازه خیلی وقت می خریدن، تازه وقتی هم نداشتن بخرن. چون بخوید این کتابایی که مربوط به آمار جبهه هست، میزان طبخ غذای گرم رو در 8 سال دفاع مقدس بخونید، زار زار گریه میکنید اینا چی می خوردن، تازه میفختن، تهیه میکردن، میشستن، میخوردن، میجنگیدن، قطعنامه هم امضا بشه که برگردید خونه هاتون کیف ها، گریه میکردن. چند نفر سکته میکنن وقتی قطعنامه امضا برگردیم، بفرمایید تمپرور تنبل یه گوشه استراحت کنید و عبادت هم بکنید. نمیخواد. چشیده مزه مشقت در هوای با. اصلا مشقت در اعتباریاتو آرش میاد. چقدر فهیم و عاقل این آقای جناب سردار سلیمانی که ایشون با عظمته، به خاطر این نیست که خوب تیر میزنه، تو ایشون اصلا اصلاحی دستش نمیتونه بگیره، دستش مشکل داره. اوجش به این نیکه، اوجش به اینه. من یه وقتی خاطره ایشون میخونم، حتما شما خوندین در این کتاب پل چوبی، که میگفت ما در سخت‌ترین نقطه جنگ، یعنی بلفجر 8 اروند، فرس 4 آبش وحشتناک‌ترین آب، یه لایه راست میره یه لایه چپ، دوباره یه لایه راست یه لایه چپ، آب وحشتناکی. ما میخواستیم اونجا عملیات کنیم که الان شرحش هم میدونید، نیاز بود، مردم روحیه میخواستن، از اون روحیه میخواست، روحیه میخواست. میترسیدیم دست کدوم گردان یا لشکر بدیم. گفت مسئولیت شدن به من، من گشتم بهترینان جنگ رو پیدا کنم و میدونستم بهترین های جنگ بچه های شهید امینی هم، اون وقت شهید نشده بود، یه گردان هم که اونم گردان شهادت بود اسمشون. بعد اونجا میگه میدونی چرا اینا رو من انتخاب کردم؟ چون یک بار ایشون فهمد لشکر سال الله بود، اینا یه گردان بودن. بود چون من میدونستم بچه های امینی، گردان شهید امینی، اینها اهل مشقت هم، از اینجا میدونستم که چند بار سرزده نیمه شب رفتم دیدم و همه بدون استثنا دارن نماز شما میخونن. بخونید حتما کتاب پل چوبی. از اون که این سحر خودش رو به مشقت انداخته، دریافته که این جانش رو هم میدونه به مشقت نزا بده. یه وقت خدا نکنه بس مشقت تو فرهنگ ما بین بره که دوره رو به زوال میره. من نمیخوام صرفا به یه چیزی اشاره کنم، ولی میخوام فقط اشارهی بگم که یه حتی خواهر خواهرشو دعوت بکنه، برادر برادرش دعوت بکنه، پدرم دشتر بکنه، این ظرف یه بار مصرف میاره که من سخته دیگه، به هر حال یه بار مصرف مصرف کنیم. و اینا نشان دهنده که مشقت میره، مشقت بره نمیره که، میاد در اعتباریات. یه وقت میگه کل عمرش فقط کار کرده، وام گرفته، نصف عمرش کار کرده وام بذاره بانک وام بگیره، نصف دیگر رو کار کرده قسطشو بده. خب اینطور میشه که اینقدر زندگی ها مشقت داره. میگه من به امینی گفتم، اینم سریع قبول کرد، بچه هم دیگه تو اونجا داره، چقدر تمرین کردن، آخر اون عملیات خط شکن شدن بیروزی رسیدن. تنها کسانی که اینها در عقایدشون مستحکمن، اونها یعنی که عقاید در راه عقایدشون با بدنشون به مشقت میاد. حالا یکی صرفا با مغزش مثل خود فرماندهشون مثل هاشناس، یکیسی با دستش، یکیسی با دیدبانیش، یکیسی با کسی هک اون شأن دار. خداوند ما رو اهل سحر و نماز شب بگرد. اللهم صل علی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.